منم دیگه. و تو باید اقرار کنی که خدا رو ببین من نمیتونم ها. تقویات نماز عشاء طلب روزی که میکنه اینو میگه. بعضی از ما زبان حالمون تو مناجات با خدا اینه، خدا ببین خلق کردی باید روزی ما بده، اذیت نکن، بده بیاد حسابو ندارم، حوصله هم ندارم. تقویات نماز عشاء چیه؟ میگه خدا ببین من زورم نمیرسه، توانم ندارم بخوام این برمو برد بگردم، بعد میخوام دیگه هم مشغول عبادت اینا باشه، من نمیتونم ها. تو رو خدا من این برمو برد پاس نده، هر جا هست دیگه دست تو، من که میدونم دست تو دیگه، خودت برس. خیلی متفاوته. بعضی دعاها اینو بارها عرض کردم، انگار ما چکمونو میمیزنیم رو میز خدا پاس کنیم، مثلا این چکو با امضای توه، بده بینم خودت گفتی اد اونی استجب لکو امضا کردی. کجا معصوم شکلی دعا میکنه؟ میگه تو میتونی ندی، دست توه. ولی این همش عبارات دعای ابو حمزه است. تو خودت به ما گفتی وقتی گدا بهتون رو میزنه رد نکن. خیلی از تو بعیده، از توی کریمی که به ما بگی گدا رو رد نکن بعد خودمون گدایی کنیم ردمون کنیم. ادبیات ببین، ادبیاتی که هر طرفش رو میبینی آدم چقدر ضعیفه، چقدر نداره، چقدر ناتوانه. مرحوم علامه طباطبایی قائله که اسم اعظم همینه. نکته طلایی بود دیگه، تو پرانتز گفتیم و درش رو بست. میگه اسم اعظم ممکنه لفظم داشته باشه، به اونش کار نداره، ولی حقیقت اسم اعظم اینه. این تو این حال هر چی بگه و هر چی بخواد حله. این حالش اینجوریه، با همه وجود احساس میکنه من هیچی ندارم، هیچ کار نمیتونم بکنم. خدا میگه تو هر کاری بگی من میکنم، تو با هم یه نه بگو. مرحوم آیت الله بهاءالدینی بچهشون اینجور شنیدم، پسری بوده ظاهرا در حال از دنیا رفتن بوده، بیمار بوده شاید دنیا میرفت، بعضا از مرحوم فاطمینی ها شنیدم، شده روح همه این بزرگان شهر جامعه مهمان امام حسین علیه السلام باشه و انشالله هست. اینجور تو ذهنم های فاطمینی ها میفهمد که بهاءالدین اومد بچهشون نگاه که همون تازه بودن یه ذکری دعایی چیزی بگه، بچه یا مرده بود یا رو به موت بود. ایشون یه نگاهی کرد گفت چقدر انسان ضعیف هست. خوشحال بودم بچه خوب شد، ذکر اصلی بود. اصلا خدا همه کارا میکنه که ما به همین متوجه بشیم، ذکر اینه. آه چقدر ما ضعیف، هیچکی نمیتونه هیچ کاری بکنه. این باور اصلی است. این ادراک درست من نسبت به خودمه و ریشه همه اشتباهات من نفهمیدن همین نکته است. ریشه همه دشمنی ها همینه، ریشه دشمنی با امیرالمومنین هم همینه. نفهمیده چقدر ضعیفه، چقدر نادونه، چقدر نیاز داره، چقدر محتاجه. یه چند تا نکته عرض بکنم و بحث رو تمام بکنم. در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، ما اگر خودمون رو خوب بشناسیم نسبتمون رو با فاطمه زهرا پیدا میکنیم. ما فکر میکنیم مثلا بالاخره کارامون رو خودمون میکنیم و زندگی میکنیم و یه وقتایی ولی دیگه زورمون نمیرسه اونجا میریم سراغ اهل بیت. اکثر ما باورمون اینه دیگه، برای بچه که خب اقدام میکنیم و اینا دیگه، حالا 6 ماه 10 ماه 1 سال 2 سال دیگه، به 5 سال که رسید دیگه احساس میکنم اهل بیت باید یه کاری بکنه. یعنی روز اول مثلا اقدام کرد نتیجه حاصل میشد، خب دیگه من اقدام کرده بودم حاصل شد. هم روز اولش هم از تو نبود، روز صدامش هم از تو نیست، بعد 10 سالش هم از تو نیست. و خدا دیدین که قدرت نمایی شد، یهو به ابراهیم پیرمرد 100 سال بچه نداده، همسرش هم وقتی جوان بوده نازا بوده، جوان بوده نازا بوده، حالا پیرزنه. یهو میگه که خب خبر داری که بچه تو راه داری؟ اینجا فسکت وجه ها، میگه همسر ابراهیم زد تو گوشش گفت وای خدا مرگم بده. 100 سال سن دارم بچه تا میشه. بعد مردای غریبه هم نشسته بودن بشارت دادن دیگه. مرد نامحرم شب اومده خونه اون نصف شبی، حالا این چیکار داره؟ استفتاد از آقا دارن، سوال از حاج آقا دارن، از حضرت ابراهیم مشاوره دارن، مسئله خانوادگی دارن. نه چی بوده؟ اومده بگه شما حامله ای. بعد میگه همونجا فزهکت، در تفاصیل شیعه گفتن که یعنی همونجا خون زنانه از اون اومد برای اینکه مطمئن بشه. حالا ظاهرا همونجا باردار نبوده، بعد اون باردار میشه. البته میدونید که حالا یه روایتی هم داره که به خاطر همین حرفی که زد و تعجب کرد، چون فرزند او اسحاق بود دیگه، خدای گرفتاری های در نسلش قرار داد که بنی اسرائیل. تو روایت هم به اون روایت کانال چه روایت مفصلی آیه قرآن میگه اتعجبین من امر الله، اه از امر خدا تعجب میکنی؟ تعجب نداره که خداست دیگه. نه آخه من خدا جوان و پیر و خدا بدون شوهر به یکی بچه داده، خود تو هم همونقدر عجیبی همچین میگه؟ مثلا آخه من که خب طبیعی هم، انگار مثلا اینا رو بشر ساخته، اونو خدا ساخته، همه رو خدا ساخته دیگه، انگار مثلا خدا میشینه اینا رو سرهم میکنه، اینا با هم جفت نشد، چرا این بشر نمیشه؟ انگار یه سرهم میکنه تا یکیش بگیره مثلا، بعد خدا خوشحال میشه میگه آخ جون بشر شد الحمدلله. خدا اراده میکنه محقق میشه، اسباب باشه نباشه، یکم این خدای فهم میکنه دیگه. چرا؟ چون ما خودمون احساس میکنیم خیلی کارا از ما به هم میاد. بعد به امام هم که میخوایم مراجعه کنیم میگیم ببین 80% مسائل زندگی که من میدونم حله، یه 20% اونو خودم بهت مراجعه میکنم، شما بشی من خودم میام. همون کاری که خلیفه دوم با امیرالمومنین کرد، گفت ما که سیاست حکومت مملکت اینا رو که بلدیم، یه 20% میمونه که خودم ارجاع میدم بهت، اینو دیگه مونده بودیم اعدام بکنیم نکنیم نمیفرستم سمتت. اینه نادونی بشر، و اینکه نمیدونه کیه و چیه و نمیدونه تو هر لحظه به خدا محتاجه و به امام که واسطه بین او و خداست محتاجه، تو هر قدمی محتاجه، تو هر ذره‌ای محتاجه، که این یه بحث مفصلی است، باید شب‌های بعد بهش بپردازیم. یه چند کلمه نکات دیگه ای هست عرض بکنم و بحث رو تمام بکنم، تو این چند کلمه ممکنه بازم چند دقیقه طول بکشه. ما تو خیلی از مسائل زندگیمون نقش اهل بیت رو اونقدی جدی نمی‌بینیم، توی یه سری مسائل خاص دیگه، مثلا بیماری و فلان و اینا. بعد مثلا احساس می‌کنم یه ربطی هم باید داشته باشه، مثلا از یه کسی یه چیزی می‌خوایم، مثلا از حضرت عباس علیه السلام خیلی پرزور بوده، مثلا اون بابا گفته بود که بابا برای زندانیا به موسی بن جعفر متوسل می‌شید، این آقا خودش وقتی تو دنیا بود زندان بود همش، ولی نمی‌فهمه دیگه، نمی‌دونه اتفاقا یه قاعده تو همینه، یه سری تو همینه، یه ربطی تو همینه که الان بحثش مفصله. این میگه که آقا اگه میتونست پس خودش چرا تو زندان بود؟ یه روایتی هم داره ها، این مضمون یه روایتیه، اگه یادم بود شاید یه شبی براتون بگم، رو بچه روایت خیلی جالبی هم داره، یعنی همینو متلک مینداختن توی دوره های نمیدونه چون نمیشناسه. بعد فکر میکنه مثلا از هر کسی بعد به اون چیزی که باش تناسب داره، نه بابا اینا همه قدرت عالم در چنگشونه، بخاطر اینکه در چنگ خدا. اگه انسان فهمید چقدر ضعیفه، اون وقت میفهمه چقدر به اینها محتاجه، اینکه فهمون نمک سفرت هم از ما بخوا، ما همینم به اونا محتاجه، همینم از صدق سر اوناست، همین به یمنهی روز قلورا، همه این گردش. مگه تو زیارت جامعه کبیره نمیخونید نزول باران، گردش باد، باد میاد به عنایت امام زمانه، به اراده امام زمانه، باد، این بارانی که امروز اومد، بله ابرهای فلانجا حرکت کرد اومد اینجا باید، خب کی اجازه داد؟ به اجازه کی بود؟ با اراده کی بود؟ یه کسی این وسط، ما هم محتاجیم دائم به بود. حالا اینا که مادیاتشه، معنویاتش خیلی شدیدتر، و تا انگار کارت به سخون نرسه نمیایم. یکی از گرفتاری های ماست، اصلا ما اول شیرفهم نمیشیم، خودمون سرمون بندازیم پایین و گردنه که آقا من نمیتونم از اول بگم. تو بعضی روایات داره که بعضی وقتا خدای متعال بعضی گرفتاری که ایجاد میکنه خاطر همینه، اگه از اول طرف همینو میگفت اینقدر گرفتار نمیشه. این چون هی به این ور و ور، اول که من که پول دارم، پول تو بانک هست، اینم که واممو میدم، اونم که هماهنگه، اونم که وعده داده، اینا هم جور نشد فلانی میگه خیلی خوب برو قشنگ چرخاتو بزن، بعد که قشنگ آچمز میشه آه چی شو این همون الله و یسته هزابه، یه پوزخند خدا میزنه آه ندادن آه. خب فهمیدی چی به چیه که کی به کیه؟ بیا بگی بار از یه جایی یهو در وا میشه زیر پات بوده. اینجوریه داستان. یه قضیه براتون بگم به این ایام هم مرتبطه، این توسل و توجه به اهل بیت ببینید اثرش چیه. مرحوم آقای رئی شهر یه کتابی داره به نام خاطره های آموزنده. این کتاب کتاب قشنگیه و مطالب جالبی داره. در صفحه 15 این کتاب یه قضیه رو نقل میکنه، اینو عرض بکنم از رو براتون بخونم، یکم نمونه این گفتگو کنم بریم تو روزه انشاءالله. این خاطراتی که خود ایشون شنیده بود، رفتید هر مصطفی عبدالعظیم بخرید کتابشو، میفروشن، کتاب قشنگیه. نمیدونم البته الان قیمتش انقدر نجومیه که آدم میترسه کتاب معرفی کنه. میگه که 2 ماه بعد پیروزی بزرگ حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه بر صهیونیست ها در تاریخ 23/7/1385 میشه 21 رمضان 1428. خوب توجه کنید، مطالب جالبی داره. آقای سید حسن نصرالله رهبر حزب الله در ضیافت افطاری در تهران حضور یافت. از رو میخونم که مفهومه ها. این جانب یعنی کی؟ آقای ایشان که در جلسه حضور داشتم از ایشان عامل پایان یافتن جنگ 33 روزه را پرسیدم. گفتم چی شد یهو جنگ تموم شد؟ ایشان پاسخ داد جنگ را حضرت فاطمه سلام الله علیها پایان داد. این پاسخ برای ما شگفت انگیز بود. البته من پیش از این به صورت اجمال عنایت حضرت فاطمه علیه السلام رو در این باره شنیده بودم. دو بار این قضیه رو نقل می‌کنه. آقای شهری خیلی آدمه، یعنی از ویژگی‌های خیلی خوب و جذابی که داره اینه که خیلی اهل دقت بوده، یعنی ضبط دقیق داشته. یه بار قضیه رو از قول سید حسن نصرالله تعریف می‌کنه، یه بار از قول اون حاجی ابوالفضلی که اصل قضیه برای او پیش اومده، بعداً باز رفته لبنان اون پیدا کرد، یه دور دیگه باز از قول اون نقل می‌کنه. بنده هم جفتش براتون می‌خونم. جالبم هست. ربط داره به این ایام و نکاتی داره، ریزه‌کاری‌هایی داره. ایشان در تبیین چگونگی آتش بس در جنگ فرمود. انشالله مردم غزه هم برسن به این که باید به اهل بیت پناه بیارن. خیلی کارشون جلو می‌افته. اسرائیل در جنگ زمینی پیشرفتی نداشت. 1000 نفر در برابر 40,000 نفر مقاومت میکردن. اما در روزهای پایانی جنگ با هلیبرد شبانه که از پشت نیرو میرسونه، پشت نیروهای ما نیرو پیاده میکرد. این اقدام برای ما خیلی خطرناک بود، چون تو اون زمان برای ما زدن هلیکوپترهای اونها در شب امکان پذیر نبود. بعد شروع کرد اینو به قول فرمانده عملیات جنوب لبنان تعریف کرد. فرمانده جنوب کی بوده؟ آقای حاجی ابوالفضل. گفت آقا بعد از نماز مغرب عشا، بعدم باز از قول خود او داستان مفصل تعریف میکنه، بعد از نماز مغرب عشا برای رفع خستگی قدری استراحت کردم، در عالم رویا به محضر حضرت زینب مشرف شدم و از ایشان خواستم که برای حمایت از نیروهای حزب الله کاری انجام بده. ایشان فرمود از من کاری ساخته نیست. حالا خود اینم نکته عجیبیه. و اشاره کرد به مادرش حضرت فاطمه سلام الله علیها که مشکل را با ایشان مطرح کرد. میگه با خودم چی گفتم؟ گفتم حضرت زینب ماجرای کربلا رو دیده، لذا مشکلات ما براش اهمیت زیادی ندارد. خدمت حالا بعد از قول خودش که نقل میکنه خیلی قشنگ‌تره. الان فعلا اجمالی داره میگه، بعد با همه جزئیات تعریف میکنه اونجا. میگه خدمت حضرت فاطمه سلام الله علیها رفتم به ایشان شکایت کردم. ایشان فهمو خدا با شماست، ما هم برای شما دعا میکنیم. مجددا اصرار کردم. خود این سری داره، این اصرار، این طلب مداوم. مجدداً اصرار کردم، فرمود ببینم. بار سوم ضمن اصرار پیشنهاد کردم که لااقل یکی از هلیکوپترهای دشمن رو که با اونها نیرو هلیبرد میکنه ساقط کنید. ایشان در پاسخ این پیشنهاد فرمود بسیار خوب. در این حال حضرتش دستمالی رو، اینو حاج قاسم البته فیلمش هست که تعریف کرد، حضرتش دستمالی رو از زیر چادر بیرون آورد و به طرف بالا پرتاب کرد و فرمود خواسته شما انجام شد. از خواب بیدار شدم، به اتاق دیگری که جمعی از فرماندهان حضور داشتن آمدم، ماجرا رو توضیح دادم. همان موقع تلفن زنگ زد. یکی از حاضرها تلفن رو برداشت، چند کلمه صحبت کرد که حالش دگرگون شد، به سجده افتاد. سپس گفت هلیکوپتر دشمن ساقط شد. بعد معلوم شد که در همان لحظه‌ای که از فاطمه دستمال را به آسمان پرتاب کرده، یکی از هلیکوپترهای دشمن به وسیله یکی از نیروهای حزب الله به گونه معجزه آسا هدف قرار گرفته. ما مثلا فهم می‌کنیم حضرت زهرا زدن، حالا اون یه چیزی بود، حالا این برداره موشه، بابا این موشکی که این زد اون دستمال حضرت زهرا کارو کرد، این ظاهر اون دستمال است. گفتی چی شد؟ یعنی موشک آخر چی زد؟ اون عرض کنم خدمتتون که هلیکوپتر رو آخر دستمال حضرت زهرا زد یا این نیروی حزب الله؟ ها؟ خدا پیغمبرش چی میگه؟ ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. بله تو یه خاکی پاشیدی، من زدم. صورت قضیه است که اینم باید البته اوکی باشه. یه سری نکته رو ما فکر میکنیم مثلا بقیه تیر و موشک و اینا که میزنیم و اونی که خودمون زدیم، داعشی ها رو مثلا زدیم و کجا رو زدیم و اینا، یه وقتایی هم دیگه پیش میاد که دیگه اونو دیگه اهل بابا همه رو اونا زدن. او اشراف داره به این جسم و روح و فکر و فهم و دست و قوه و بازوی تو، او میرسونه به نتیجه، اراده اونه. حالا تو خواب به این شکلی نشون دادن. اینا چرا پیش میاد؟ چون ما خودمونو نمیشناسیم. خودمونو نمیشناسیم یعنی چی؟ یعنی فهم میکنیم ما کاره هست، همه کاره اونا. حالا داستان چی بوده؟ میگه شخصی که هلیکوپتر رو سرنگون کرده بود در توضیح این اقدام میگه در اتاق بودم، به دلم القا شد، به دلم القا شد. دل دست کیه؟ همه نکته هم اینجاست، اینجا رو هیچ گیره نداره، این اختصاصی اهل بیته. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، دعای حضرت ابراهیم علیه السلام. میدونی خط قرمز و قرقگاه خدا دله. شیطان هم وقتی که نفوذ پیدا کرد به آدمیزاد، خدای متعال فهمود ببین هر جایی که خون جاریه برو، مجرد دم جاریه، یعنی تو همه بدن ما، تو همه وجودمون شیطان جاریه، دل و فهمود اینجا نمیتونی بری، این مال خودم، اینجا راه نمیده. بعد این دلی که کسی راه نمیده کیا رو راه داده؟ اهل بیت. اصلا دلها رو متمایل به اینها آفریده و دست اینها داده دلها رو. میگه به دلم القا شد که موشکی بردارم برم بیرون. حالا ببین چقدر داستان عجیبه، کی اصلا به فکرش خطور میکنه همچین کاری کنه؟ اونا وقتی میخوان قدرت نمایی کنن و عجز ما رو نشون بدن و نشون بدن ما چقدر هیچ کاری نیم، این کارا میکنن. به دلم القا شد موشک رو بردارم برم بیرون. بیرون رفتم احساس کردم که موشک علامت میده ولی در آسمان چیزی پیدا نیست. شلیک کردم همجور علیکی، همجور برایشان تق زده. ناگاه دیدم چیزی در آسمان آتش گرفت و با سرنشین ها سقوط کرد. آقای رئیس شهری میگه این جانب مایل بودم که این کرامت بزرگ رو از زبان آقای حاج ابوالفضل فرمانده عملیات جنوب بشنوم، تا اینکه در تاریخ 4/1/88 سه سال بعد در بازگشت از بازدیدی که از مناطق عملیاتی جنگ 33 روزه لبنان داشتم موفق شدم در شهر سور با ایشان دیدار کوتاهی داشته باشم. وی از طریق مطالعه کتاب میزان الحکمه با نام من آشنا بود. خدا رحمتش کنه، چه کتابی هم از میزان الحکمه. ضمن گفتگو او رو شخصی آگاه و دوست داشتنی یافتم. کیو؟ حواسو جمعه یا نه؟ کیو؟ آجاب آفرس. بهشون عرض کردم از موقعی که جریان رویای شما رو در ارتباط با چگونگی پایان یافتن جنگ تحمیلی 33 روزه از آقای سید حسن نصرالله شنیدم، متلسل بودم شما رو زیارت کنم، ماجرا رو از زبان شما بشنوم. ایشان به تفصیل ماجرا رو به زبان عربی تعریف کرد که ترجمه آن چنین است. بگم براتون خیلی قشنگه، این دیگه مفصل و اصلیشه. میگه شب جمعه بود، پنجشنبه شب 19/5/1385، 15 رجب 1427. 15 رجب چه مناسبتیه؟ رحلت از زینب سلام الله علیها. چرا از زینب رو دیده بود؟ چرا رحلت از زینب؟ یه نکته. سه روز مانده به پایان جنگ، از اتاقم به اتاق دیگری رفتم تا نماز مغرب و عشا رو بخونم. شب جمعه هم بوده مثل امشب. برادرانم یعنی فرماندهان جبهه روزه مستحبی گرفتن. حالا چهار تا احمق میگن روزه و دعا و صدقه و اینا چه خاصیتی داره؟ مثلا اینا کرونا خوب میکنن، مثلا اینا مشکل مگه درمون میکنن؟ به جایی سخنی میکنم قرب تهران چند وقت پیش یه چیزی بنده از نقل قول از آقای بهجت مفصلا قبلش توضیح داده بودم. یکی از رفقا بعد جلسه اومد گفتش که پیرمرد اون ته نشسته بود، ما داشتیم گفتیم آقای بهجت فهمیده یکی از چیزایی که وقتی تو ترافیک گیر میفتی برای رفع ترافیک خوبه مداومت بر ذکر شریف صلواته. یکی از دوستان بعد جلسه من گفت آره یکی اونجا نشسته گفت هیچی دیگه جاده که نسازیم خیابون هم درست نکنه همین فقط صلوات بفرستیم همین ترافیک رد میشه. او از عقل دیگه استفاده نکنی که اصلا مسلمون نیستی، فهمود کسی که عمل نمیکنه اصلا دعاش مستجاب نیست، از عقلش استفاده نمیکنه چون کفران نعمت کرده، کافری، خدا به نعمت داده میگه نمیذارم تو جیبم، نه اون یکی ها رو بده، همین رو استفاده کن، عقل رو استفاده میکنن، جاده درست میکنن، خیابون درست میکنن، همه اینا سر جاش، ولی همه چی که به اینا نیستش که تو فکر میکنی ترافیک برای چیه؟ بعد حلش به چیه؟ مثلا این جاده رو گشاد بکنن حل میشه؟ یه عوامل ملکوتی داره، اون بالا هم یه ربطی داره، در مورد این مفصل بعد حالا یا تو این پنج شب یا جلسات دیگه بعد صحبت بکنیم. اصلا اصلش اونجاست. اصل گره تو عالم ملکوته، اصل گشایش هم تو عالم ملکوته. میگه روزه مستحبی گرفته بودن، در اتاق دیگه بودن، من روزه نبودم، با خودم گفتم چند دقیقه استراحت کنم تا در افطار از اونها عقب نمونم، تو همون مصلا دراز کشیدم نفهمیدم خوابم بود یا بیدار بودم، چون فرصتی برای خوابیدن نبود. اینقدر قضیه جالبه که اصلا خوابم نبوده. در همین حال بین خواب و بیداری متوسل به خانم زهرا سلام الله علیها شدم، درخواست شفاعت کردم. شفاعت یعنی چی؟ یعنی ببین سررشته همه اسباب دست شماست، از یه کانال دیگه که دست شما، من نمیتونم، شما همه اون ریشه دست شما، یه کانال دیگه میتونین حلش کنین، بنازین دور. شفاعت که فقط مال قیامت نیستش. دیدم حضرت زهرا سلام الله علیها در قسمت راست اتاق در حدود 2 متر فاصله از من ایستاده و خانم زینب سلام الله علیها هم در سمت راست ایشان ایستاده است. با خود گفتم دیدن خانم زینب سلام الله علیها غم‌ها رو برطرف می‌کنه. به حضرت زهرا سلام کردم، عرض کردم ما شیعیان در سختی جانفرسایی هستیم، همه مشکل ما با دیگران هم به خاطر شما و دوستی شماست، چون سنگ شما رو به سینه می‌زنیم پدر و مادران در میان. فرمود می‌دانم، عبارت رو ببین دقیق ترش، می‌دانم رهایتان نمی‌کنم و همواره برایتان دعا می‌کنم. اصلا یعنی بعد این دیگه هیچ چی دیگه لازم نیست، همین یه دونه بس، رهایتان نمی‌کنم. اونی که همه چی تو چنگشه، کلید همه قفلای عالم تو مشتشه، داره اینو میگه. عرض کردم ما همین الان طاقتمان سر آمده انقطاع. فرمود نترس. حضرت زینب سلام الله علیها بسیار مهربان و دلسوز بود، اما چهرهش گرفته و غمگین بود. احساس کردم اینو دیگه هر کنش یه روزه این میخواد، احساس کردم صدها سال از عمرش گذشته. چه ماتمی در وجود این بانو نهادینه شده. با خودم گفتم این خانم غم‌های ماتم حسین علیه السلام رو در کربلا تحمل کرده و به مصیبت‌ها عادت کرده، شایسته است که من از ایشان بیشتر بخواهم. همینطور دو دل بودم که از ایشان خواستم بیشتر مساعدت و عنایت بفرمایند. ایشان اشاره کردن به حضرت فاطمه. خدمت ایشان رفتم، مشکلات جنگ را توضیح دادم. ایشان که ملاحظه کرد که من در وضعیت ناگواری هستم، از زیر یقه چادرش دستمال نازک زرد رنگی را بیرون آورد. این رنگ زرد هم داستانی داره که تو جنگ ها استفاده میکرد و فرمود تمام شد. اصلا پرت کردن و دستمال رو کشید بیرون، فرمود تمام شد، تو آرام باش، من در مورد پرواز اقدام میکنم. در این حال ایشان متوجه آسمان شد، بعد اینجا پرت کرد و فرمود بسم الله الرحمن الرحیم و با دستش کاری انجام داد، یه تکونی انگار به این دستمال و مجدداً بازگردان و من فهمون شما انشالله در امان هست. پس از چند لحظه دیگر ایشان رو در اتاق ندیدم، شروع کردم به گریه کردم و از خدای پاک و والا سپاسگزاری کردم. سپس وارد اتاق دیگر شدم که 4 نفر از مسئولان آنجا بوده، حاج مالک، سید علا ابن سید ابراهیم و ابو محمد نشسته بودن، میخواستن غذا بخورن. آنچه دیده بودم رو برای اونا تعریف کردم. پس از 15 دقیقه از منطقه عملیات تماس گرفتن و گفتن همین الان هواپیمای اسکورسی اسرائیل به نام پرنده یعسور سقوط کرد. اونا گفتن این هواپیما 50 نفر خدمه پرواز داشت. برادر مالک مسئول قوات نصر تلفن رو گرفت و الله اکبر سر داد و سجده شکر به جا آورد و گفت این از برکات اهل بیت علیهم السلام که به دعاهای شما و رهبری به دست آمد. آن برادر که موشک شلیک کرد در روستای نزدیک روستای یاتر و روستای بیت لیف بود که هواپیماهای اسرائیلی آنجا در حال پرواز بودن. این آقا کار اهل بیت. یه بشارت هم بهتون بدم، یکی از دوستانمون که همین جلسات هم گاهی شرکت میکنن و اینا، خانومش معمولا خوابای خوب میبینه، حالا خواب که حجت نیست ولی به عنوان مبشرات چون یه قرائنه جالبی داره، میگه که اون روز 15 مهر 7 اکتبر خانومم 7 و 8 صبح بود زنگ زد به من، تو فضای مجازی اینا نرفته بود، به شوهرش ماما این خانومم خواب خوبی میبینه بعضن، میگه من زنگ زد گفتش که فلسطین خبریه، گفتم بابا همه فهمیدن دی اون طوفان الاقصی روز اول، میگه تو نفهمیدی؟ گفت نه، گفت پس از کجا میگه خبریه؟ گفت من الان خواب بودم دیدم که نقشه کره زمینه، نقشه اسرائیل، حضرت زهرا سلام الله علیها روی نقشه اسرائیل ایستاده بودن، یه تکون به چادرشون دادن تمام اسرائیل موشک بارون شد، از خواب پریدم گفتم فلسطین حتما یه خبریه. گواره بابا داستان اینه. گفت عجب، پس یه ربطی به این قضیه داره. عرضم رو تموم کنم بریم تو روزه. اگر کسی فهمید این نیاز رو، بعد میفهمه که آقا اصلا ما تو این عالم یه دلسوز و محب واقعی داریم که با همه وجود خیرخواهمونه، اونم اهل بیت، و در رأس همشون حضرت زهرا سلام الله علیها. این محبت مادری اصلا تعارف و مجاز و اینا نیست، کاملا واقعیه. یادتونه اون فیلم حاج قاسم در مورد عملیات گریه میکرد، های های حاج قاسم میفهمون من در فلان عملیات محبت مادری از زهرا سلام الله علیها رو دیدم، دیدم چه میکنه فاطمه زهرا، حالا دیگه توضیح نداده چی دیده، محبت مادری رو دیدم. و همه جا توی نقلای تاریخی اون وقتی که یه عده‌ای دلشکسته بودن، کم آورده بودن، نیاز به کمک داشتن، این محبت مادری از زهرا سلام الله علیها رو درک کردن. شب جمعه است بریم کربلا، شبی که امشب مادر زائره، این محبت مادری شبهای جمعه غلیان پیدا میکنه، مادر میاد خلوتی داره با این بچه و هی صدا میزنه بنیه قتلوکه و ما عرفوکه، کشتنت نشناختنت، جاهل بودن، نمیدونستن تو کی، نمیدونستن تو چه محبتی داری. یه قضیه رو براتون نقل بکنم، هم روزی این شب جمعه همون باشه و باهاش بریم کربلا، هم روزی فاطمی همون باشه، از این محبت مادری. قضیه خیلی نقل کردن، مرحوم شیخ عباس هم در منتهی الآمال این قضیه رو نقل کرده، مرحوم مجلسی در جلد 45 بهار اینو نقل کرده. قضیه مال کاروان اسراست، اسرای کربلا. میگه که حضرت سکینه که حالا سکینه درسته، در دمشق بعد چند روزی که اینها قضیه ورودشون به دمشق گذشته بوده خوابی میبینه حضرت سکینه سلام الله علیه. خب میدونید دیگه قضیه دمشق چه قضیه سخت و سنگینی بود برای این خانواده. میگه در خواب دیدم که 5 ناقه و مرکب از نور داره میاد سمت من و بر هر کدومم یه پیرمردی نشسته و ملائکه هم دور اینها و یه تعدادی هم خادم دوروبر اینهاست با اینا حرکت میکنه. اینا اومدن سمت ما و اون خادم ها هم اومدن سمت ما و به من نزدیک شدن، به من گفت یا سکینه ان جدکه یسلم علیک، به من گفت سکینه جد تو یعنی پیغمبر بهت سلام میرسون. میگه من گفتم و علی رسول الله السلام، گفتم سلام بر پیغمبر، تو کی هستی؟ گفت من یکی از این کنیزای بهشتی و این خادمای بهشتی هم. گفتم این چند نفری که روی مرکبه ها اومدن کی هم؟ گفت اون اولی حضرت آدمه، نفر دوم حضرت ابراهیمه، نفر سوم حضرت موسی، نفر چهارم عیسی روح الله. گفتم این کیه که دست به محاسن گرفته، یسقط و مرتن و یقوم و اخرا، هی میخوره زمین و بلند میشه. گفت جد که رسول الله صلی الله علیه. این مصائبی که این خانواده در شام دیدن، فرمود این جد تو پیغمبره. گفتم و اینه هم قاصدون، اینا که تا اینجا اومدن کجا دارن میرن؟ ظاهرا شب جمعه بوده، از این روایت تو فهمیده میشه. گفت الا ابی کل حسین، اینا دارن میرن کربلا. حالا ببینی تعبیر رو، بری تو عمق این روایت. و بسوزید و باهاش برید در مصیبت فاطمیه. میگه من فعقبل تو اسعا فی طلبه، شروع کردم دویدن پشت سرش تا برم بهش بگم ما صنع بن الظالمون، بعدن برم بگم یا رسول الله بعد تو با ما چه ها که نکرده. میگه داشتم میرفتم یهو دیدم 5 تا هودج دیگه وارد شد، 5 تا مرکب نورانی دیگه وارد شد، تو هر کدوم از اینها یک زنی بود. گفتم من حاضر نسبت المقبلات، این خانم هایی که دارن میان کیان؟ گفت الاولا حوا ام البشر، اولیش حضرت حوا، دومی آسیه، سومی مریم، چهارمی خدیجه است، و الخامسه الواضعه یدا علی راسها تسقط مرتن و تقوم اخرى. دیدم یه خانومی هم هست هی به سر میکوبه و میشینه و بلند میشه. گفتم من این خانم کیه هی به سر میزنه؟ به من گفت جدتو که فاطمه ام ابیک، این مادر پدر تو فاطمه است. میگه اونجا رفت به پیغمبر بگه، نشد. میگه اینجا گفتم والله لا اخبرنها ما صنع ما صنع ابنا، میرم به خدا به مادرم میگم با ما چه کرده. این همون خانومیه که به بچه های حزب الله لبنان گفته ما شما رو رها نمیکنیم، حواسمون هست، دعاتون میکنیم. اینجا بچه های خودش داره سیله میکنه. فلحقتها و وقفت بین یدیها ابکی، میگه رسیدم به مادرم، ایستادم در محضر و شروع کردم گریه کردن. گفتم یا امتا جهدوا والله حقنا، مادر به خدا حقمون رو انکار کردن. یا امتا بددوا والله شملنا، ما رو پراکنده کردن، مردمون رو گرفتن، این کاروانمون چطور وارد کربلا شد، چطور برگشته. یا امتا استباحوا والله حریمنا، مادر به خدا حریم ما رو حد کردن. یا امتا قتلوا والله الحسین ابانا، مادر به خدا حسین بابامونو کشتن. میگه مادر خطاب کرد فرمود کفی صوتک یا سکینه فقد اقرحت کبد، فرمود مادر آروم بگی، جیگرم رو تیکه تیکه کرد. و قطعت نیات قلبی، بندای دلم رو پاره کردی. حالا ببینید عبارت رو، میگه چیزی به من نشون داد. اونجا دستمال زرد رو دیدی تو این قضیه، بیرون کشید کار تمام شد. میگه اینجا دیدم مادرم چیزی به من نشون داد، فرمود هادا قمیص و ابی کل حسین، این پیراهن بابات حسینه. لا یفارقنی حتی القلاه به، فهمود اینو از خودم جدا نمی کنم تا قیامت بشه اینو بیرون بکشم، اینو در پیشگاه خدا نشون بدم، انتقام این پیراهن و این لباس رو بگیرم، شب جمعه است روزه رو تمام کنم با همین چند خط. دلت کربلا باشه، این کدوم پیراهنه؟ ظاهرا این همون پیراهنیه که خود مادر برای ابا عبدالله دوخته بوده. خیلی قرائن برای این داریم، و خب چون سالها هم گذشته بوده لباس مندرس شده بوده. روزه رو بگم دیگه، آماده ای بریم کربلا. داستان این پیراهن چیه؟ وقتی خواست به میدان بره به خواهرش فرمود یه پیراهن کهنه ای بیا، من اینو زیر همه لباسام بپوشم، لالا اجرد تحت پیراهن، میخوام یه لباسی باشه کسی دیگه به این رغبت نکنه، انقدر این ظاهرش آشفته است و مندرسه دیگه کسی بگه آقا این ارزش نداره، مخصوصا در یک بدنی که پر از نیزه و تیغ و شمشیره و زخم برداشته، دیگه کسی به این لباس طمع نکنه. چرا؟ روزه رو داری. فهمود میخوام تنم اوریان نشه رو زمین، میخوام اوریانم نکنه و من روزه رو تمام کنم، جان به قربان اون آقایی که قتلوه و عطشانا و ترهوه و اوریانا و لب تشنه کشتن با تن اوریان رها کردن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام این شب جمعه کربلا مهمان عبدالله و فاطمه زهرا قرار بده، شب اول قبل فاطمه زهرا به فریادمون برسان، مرزای اسلام با آبروی زینب کبرا و فاطمه زهرا شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، شر به ظالمین خصوصا این جنایتکارا آمریکا و اسرائیل به خودشون برگردان، با آبروی زهرای اطهر ریشه اینها رو بکن. خدایا امت اسلام فتح و ظفر نهایی عاجلاً عنایت بفرما، رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.